شدناکیه. سهراب خواهش میکنم تا فرو نرفتی بذار بکشمت بیرون.
بهتره حرفشو نزنی، لااقل تو چیزی نگو، بذار همینطوری بمونه، خرابترش نکن.
سهراب من آدم مزخرفیم میدونم، اما این دلیل نمیشه که بخوای خودتو پشت همه اشتباهای من مخفی کنی. زندگی تو مال خودته، چرا میخوای به خاطر ما خرابش کنی؟
زندگی تو هم مال خودت بود، اما شاید به همین دلیل الان زندگی من و مادرم خراب شده.
هرچی بخوای بهت میدم، هرچی رو که خراب کردم درست میکنم.
چرا اینطوری قول میدی؟ تو کوچکترین چیزایی هم که خراب کردی تا حالا درست نکردی، متوجهی؟ هیچ کدوم. چرا انتظار داری به حرفات گوش بدم؟ چرا؟ چرا هر کاری که خودت انجام دادی من نباید انجام بدم؟ اما میتونم مثل تو تفننی مواد مصرف کنم، میتونم که
نازنین
اینجا چی کار میکنی؟
فقط خواستم ازت عذرخواهی کنم به خاطر حرفای بی خود دیروزم، به خاطر اینکه بی جهت تو رو مقصر دونستم، خاطر همه چیز، همه چیز. نازنین
این همه راه اومدی که یه سری حرف مرده و به درد نخور تحویلم بدی؟ عذرخواهی تو الان به چه درد من میخوره؟
من گیج شدم، من از دست شما دو نفر گیج شدم.
به خاطر سهراب مجبوریم با هم همکاری کنیم تا جایی که بتونه برگرده.
چند وقته؟
نمیدونم، شاید یکی دو ماه باشه.
بیام اینو بهش بده، این برگ آزمایش منه، تاریخش مال همین امروزه. من دیگه حتی تفننی هم مصرف نمی کنم، خیلی وقتی که ترک کردم. بهش بگو خیلی چیزا رو میتونم جبران کنم و آمادم که خیلی چیزا رو جبران کنم.
ناصر بازم داری اشتباه میکنی.
خواهش میکنم نازنی،
اینا رو به خودش بگو، بهش ثابت کن که راست میگی، که واقعا میخوای کمکش کن.
خیلی خوب، خیلی خوب نازنی، من اینجا منتظرم. بهش بگو بیاد، برو بهش بگو بیاد.
راوی سوم شخص.
بله، داستان امروز به اتفاق شنیدیم آقای دکتر، و همطور که متوجه شدیم شخصیت داستان ما ناصر در جوانی به قول خودش تفننی هر از گاهی مواد مصرف میکرده، ولی همین قضیه باعث میشه که خب از همسرش جدا میشه و بعد از سالها واقعا پشیمان میشه و ترک میکنه و مجددا ازدواج میکنه، ولی متاسفانه بعد از گذشت سالها همسر اولش میاد پیشش و بهش میگه که پسرشون در واقع سهراب معتاد شده و بیا که کمکش کن تا از مواد دست بکشه، که متاسفانه ظاهراً پسرش بهش میگه که تو خودت وقتی که قبلا تفننی مواد مصرف میکردی الان حق ندیدی که بخوای منو من بکنی از این قضیه. متاسفانه بله، و فکر میکنه که پدرش همچنان داره تفننی این کار انجام میده، که حالا پدر بعد از این که میره و آزمایش خون میده و پسری ثابت میکنه که نه، سالهاست که ترک کرده و واقعا پشیمانه از این که این رفتار در جوانی داشته. سوالی که در واقع برای ما اینجا پیش میاد این که چرا اکثرا فکر میکنن واقعا کشیدن مواد به صورت تفننی به قول شما همون سال یک بار یا ماه یک بار اعتیادآور نیست؟
که بله، حالا قبل از اینکه نمایشو بشنویم راجع به قضیه صحبت کردیم و من سه چهار تا نکته رو عرض کنم. یکی از بحثایی که توی بحث حالا این داستان ما هم خودش رو نشون میده اون تاثیرگذاری هستش که هر کسی تو زندگی خودش دوست داره داشته باشه. میگه زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست. واقعیت این هستش که هر کدوم از ما باید بیایم نقش خودمون رو بیافرینیم. ناصر اولین احساس بدی که پیدا کرد، حالا جدا از اون اعتیاد که بد رفت سر کرد و ها، این بود که دید من تأثیری که اون تو این دنیا گذاشتم، من نغمه‌ای که اومدم رو این صحنه خوندم، سهرابی بود که اینم که معتاد آداب در اومد. یعنی احساس میکنه که پس من چه تأثیر، اون وقت میتونه اون حالتهای بد و اون احساسهای ناخوشایند و اون حالتهای که حتی از صداش ما میتونیم مثلا افسردگی رو متوجه بشیم در اون لحظه، یا غم رو متوجه بشیم حداقل، رو داشته باشه.
در واقع الگوی بدی برای فرزندش بوده.
دیگه عاقبت آن دروی که کشت، اون که خودش مثلا فر بفهمید که به این ترتیب بوده، خب واقعا یه چوری هم سهراب راست میگه، میگه رتب خورده من رتب کردن. چطور میتونسته مثلا انتظار داشته باشه که بچهش غیر از این باشه؟ البته حالا این رو ترک کرده، به شناخت رسیده، به قول قدیمی ها عقارض شده، ولی اون زمانی که درگیر بوده
اون تأثیرات خودش رو گذاشته،
تأثیرات خودش رو گذاشته. بله، ناخوی بچه، من قبلا هم عرض کردم به کرات، میگیم که فرد در 5 سال اول زندگی، دقیق بفهمه جمله رو، فرد در 5 سال اول زندگی آنقدر چیز یاد میگیرد که از 5 سال اول زندگی، یعنی اون 5 سال یه طرف، اون 115 سال بعدی که
یه طرف دیگه.
خب اون 5 سال اول سهراب تو چه زندگی بوده، چه الگوهایی داشته، چه خانواده‌ای وجود داشته؟
متاسفانه مصرف مواد از طریق پدر و اینکه جدایی و
تموم شده است، یعنی تأثیراتش به شدت میتونسته وحشتناک شدید باشه و خب خیلی درگیر کننده باشه.
پس چرا این یک درس برای پسر نشده، به جای اینکه بدونه که این کار خیلی بدی و باعث از هم پاشیدگی خانواده شده و دوری خودش از پدر، چرا متاسفانه همون راه پدر رو رفته؟
نکن دو تا نکته وجود داره. یکی اینکه اون زمانی که داشت این الگو رو دریافت می‌کرده پدر حضور داشته، بعد پدر ازدواج کرد رفت، دیگه زمانی که سالم شد الگویی نبوده. اون جوونی هم که مادر میاد به دقیقا ناصر میگه که آره پسرت معتاد شده، نشون دهنده که تو این مدت خیلی همون ارتباطه نبوده، یعنی پدر خیلی آره بیخبر، مسئولیتی باید داشته باشه نداشته. درسته که ناصر رفت ترک کرد،
ولی میتونست مسئولیت پدر رو
نکنه، مسئولیت پدری خودش رو باید میتونست در کنارش، یعنی اینکه ترک کرد برای خودش ترک کرد، یعنی برای جسم خودش، برای روح خودش، برای روان خودش، خیلی کار خوب کرد، مرتعیده، دستش هم درد نکنه، ولی هنوز تمام نیست، کامل نیست، به عنوان اینکه برای خودش کاری کرد کار درستی کرد، ولی برای فرزندش چه کار کرد؟ در هر صورت تو اومدی در این دنیا کمک کردی، یک دقیقه به وسیله تو مشیت خداوند شکل پیدا کرد و یک بچه به دنیا آمده، ولی اون بچه تو ذهنش این بابای معتاد رو داشته. حالا کاری نداریم که مثلا فرض کنیم مادرش هم نقشی داشته یا نه، چون بعضی از مواقع جدایی ها خب تو ایران خیلی شیک و خیلی همچیز هم نیست دیگه، مثلا اون طرف مقابل خرابش میکنن و شرایط رو مطرح میکنن و خودش رو به عنوان یک فردی که خب مثلا واقعا اینطوری هم بوده،
مشکل والدین تاثیر روانی رو بچه میذاره،
حالا مثلا فرض بفهمه که من نشستم به پای تو موندم سوختم، تو مثلا بابات اینجوری بوده فلان بوده، اون تصویر ذهنی یه خیلی ناخوشایند شک پیدا کرده. کمون که وقتی که اعتیاد سهراب به قولی به شک نزدیک به یقین تبدیل میشه، ناصر متوجه این قضیه میشه. توی مدت تو کجا بودی به عنوان پدر؟ درست جدا شدی، ولی وظیفه پدریت رو بایستی که میداشتی، به همسر دومت هم باید میگفتی که من دارم با تو ازدواج میکنم، ولی نقش پدر رو در اون زندگی دارم، نقش همسر رو ندارم، ولی به عنوان پدر باید حضور داشته باشم، حتی با همگی بریم.
دقیقا.
شاید لازم باشه با مادری صحبت کنیم، فردا میخواد سر کار بره، ازدواج کنه، پدر باید باشه. توی این مدت خب ناصر این کاستیا رو داشته.
راوی سوم شخص.
مسئله بعدی که اتفاق میفته بحثی هستش که ما تو روانشناسی در مورد اعتیاد اصطلاح میگیم لافت آبجکت، شیء محبوب، شیء دوست داشتنی، شیئی که مورد توجهه.
یعنی چی آقای دکتر؟
میتونه هر چیزی باشه، محبت مادر، محبت پدر، خانواده. نکنی سهراب اینجا این احساس رو داشته که یه چیزی رو داشته دیگه نداره،
دیگه نداره،
یه خانواده‌ای باید میباشد ولی نیست. نگاه میکنه دوستاشو، نگاه میکنه، نگاه میکنه اسخر رو، نگاه میکنه ساسان همکلاسیشو، نگاه میکنه اونور مثلا
یا اون ستون که بعد بهش تکیه میده.
آره، اونا مثلا خانواده ای دارن، با همدیگه میرن بیرون، فرض بفرمایید حالا خرید میکنن، مثلا با همدیگه سختی میکشن، با همدیگه فرض ماشینشون رو تمیز میکنن، ولی اینجا نیست. اون خانواده یه ستون نداره و این مثل صندلیه که یکی از پایه‌هاش شکسته، این نمیتونه تکیه بزنه بهش. حالا برای اینکه بره و جای اون رو پر بکنه، به سمت چیزهایی میره که خب از نظر ما درست نیست، مثل دنیای مجازی ذهنی خودش.
درسته.
مثلا مواد مخدری مصرف کرده و توجیه هم داره برای خودش. توجیهش اینه که اینو مگه برای من چیکار کردن؟ اینو خودشون این کارو کردن، حقشون. حتی شاید داره انتقام میگیره. حتی شاید داره انتقام میگیره که اونا این کارو کردن، حقشونه که حالا به این وسیله.
حالا منم این بلا رو سرشون. آره، ولی فکر نمی‌کنی به خودم در واقع دارم صدمه میزنم؟
نه، من یه مراجعه داشتم میگفتش که وقتی پدر و مادر من به فکر من نبودن، این کارو من خودم به فکر خودم باشم. گفتم یعنی چی؟ من دارم برعکسش اینه. من که نمیگم اونا به فکر من
خودم باشم، خودم دلم برای خودم بسوزه.
این واقعیت چیه؟ پسر دانشجو دندانپزشکی بود.
عجب.
عرضم به خدمت شما که پدر و مادر هم حالا مثلا از نظر ظاهر اجتماعی سلامت بودن، ولی واقعا در درونشون حالا اون بحران ها و اون مسائل و کشمکش ها بود. اینو فقط با پول به قول برو ارضا کرده بودن. آه. و یه جوری بود که به این نشه رسوس اونا به فکر من نیستن از در عشق و محبت. حالا که اونا به فکر من نیستن، من خودم به فکر خودم باشم؟ نه، منم این کارو میکنم.
الان خواست ازشون انتقام
میگیره. انتقام میگیره دقیقاً. الان سهراب هم یه جوری داره انتقام میگیره. مسئله بعدی، بدون یه شکی تو دل دوستان خوب شنونده بندازم، شاید برن بیشتر مطالعه کنن، میخوام شک بندازم ولی نمیخوام جوابشو بدم. آه. پسر کو ندارد نشان از پدر، آیا در اینجا میتونه یک ژن نقش داشته باشه؟ وقتی که پدر مثلا فلفم اعتیاد داره، پسر هم میره معتاد میشه، آیا ژنتیک اینجا نقش داره؟
ارثی باشه.
حالا تو اون کتاب یک دوستشان از اون میرن مطالعه میکنن، میبینن که واقعیت این هستش که بعضی از مواقع یک سری از افراد به یک مواد گرایش بیشتری دارن، بعضی از افراد به یک سری مواد دیگری گرایش بیشتری دارن، و به نظر اون استعداد ژنتیکی در اینجا هست. حالا این استعداده میتونه تا حدودی باشه، ولی باید حتما از طرف دنیای بیرون راه اندازی بشه. متاسفانه شاید مثلا مادر تنها بوده، هم باید کار رو بیرون میکردم، کار رو خونه رو میکرده، نمیتونسته توجه بکنه، باید خرج زندگی رو مثلا میداده. نه میفهمید، حالا مثلا فرق بفهمید به عنوان مادر سرپرست خانواده، مگه سادون بهزیستی چقدر به اینا حقوق میده؟
دقیقا.
نه واقعا، مگه سادون بهزیستی چقدر داده لطف میکنه؟ حالا من نمیخوام سادون بهزیستی رو سوال برم، میخوام بگم این خانواده، خانواده بسیار بسیار پرتنشه. حالا سادون بهزیستی محبت میکنه، ولی واقعیت این هستش که به شدت تحت فشار این خانواده و باید حالا خودش کار کنه. کی میرسه به فرزندش؟ کی میتونه اصلا با او همکلام شه؟ مخصوصا حالا پسری که به عنفوان جوانی رسیده، شاید مادر هر چیزی هم نتونه بشینه باش حرف بزنه.
دقیقاً، چون واقعا پسر پدر نیاز داره.
بله، هم پدر هم مادر رو نیاز داره. عرضم به خدمتتون که خب حالا چیزی که در اینجا ما داریم این هستش که میبینیم که سهراب میاد درگیر میشه، بعدم تو میاد به قول معروف یه جوری هم طلبکارم هست که تو خودت مگه مثلا چیکار کردی که مثلا از من توقع داری من اینجوری باشم؟
به قول امروزی ها دیگه خود وقتی این کار کرد به من گیر نده.
آره، به من گیر نده، چرا مثلا این کارو میکنی؟ و بعد حالا خوشبختانه پدر میبینیم که اقدامی که انجام میده اون ندامتشه، یعنی اینکه حالا تو ببین آینه
خودتو در آینده، آره، واقعا
چه اتفاقی میخواد بیفته و من در نهایت به کجا رسیدم. حالا هم خانوادم از هم پاشیده شد، تازه از نصف راه ضرر جلوشو گرفتم، تونستم مثلا یه خانواده تشکیل بدم.
درسته.
ولی خب مثلا کانون خانوادگیم از بین رفت و مسائل از این دست. اینها تونست یک تأثیرکی رو خوشبختانه روی سهراب که هنوز کاملا درگیر اعتیاد نشده بود بگذاره. ولی فرض کنید که مثلا آقا ناصر ما یک ماه دیرتر متوجه قضیه میشد، مادر دو هفته دیرتر متوجه قضیه میشد، شاید تو همین دو هفته دیگه نمیشد کاری کرد. دور از جون، ما بعضی از مواقع میگیم که این سرطان میمونه، اگر زود تشخیص داده بشه خیلی کارا میشه کرد، ولی وقتی که دیگه متاستاز کنه بزنه جای دیگه، دیگه نمیشه
کاری کرد.
الان در مورد سهراب خوشبختانه هنوز میشه خیلی کارا.
راوی سوم شخص،
تو زمانی هم که داشتی برای همیشه میرفتی، نخواستی لحظه ای به چیزایی که پشت سرت خراب کردی فکر کنی.
تو نباید زندگی تو به خاطر ما دو نفر خراب کنی.
پدر، اشکالت میدونی چیه؟ اشکالت اینه که فکر میکنی مسئول خیلی چیزا نیست.
سورا، خواهش میکنم تا فرو نرفتی بذار بکشمت بیرون.
بهتره حرفشو نزنی، لااقل تو چیزی نگو.
من آدم مزخرفیم، میدونم، اما این دلیل نمیشه که بخوای خودتو پشت همه اشتباهای من مخفی کنی. چی بخوای بهت میدم، هرچیو که خراب کردم درست میکنم.
چرا اینطوری قول میدی؟ تو کوچکترین چیزایی هم که خراب کردی تا حالا درست نکردی، متوجهی؟ هیچ کدوم. چرا انتظار داری به حرفات گوش بدم؟ چرا؟ چرا هر کاری که خودت انجام دادی من نباید انجام بدم؟ اما میتونم مثل تو تفننی مواد مصرف کنم، میتونم که...
راوی سوم شخص.
زندگی همیشه زیر درختان گیلاس برپا نمی شود که مدام شکوفه های بهاری بدهد. اما می توان از آن همه زیبایی عکسی گرفت و هر جا که خسته شدیم به آن عکس خیره مانی تا یادمان باشد. زندگی وارد شدن های بسیار است به صحنه گاه تاریک و گاه روشن نمایش. نمایشی که در صحنه‌اش قهرمان و ضد قهرمانش، عاشق و معشوقش، خلافکار و درستکارش، همه و همه بر مدار وجود تو میچرخد. صحنه‌ای که تو راوی آنی.
راوی سوم شخص.
آقای دکتر، داشتین شما صحبت میکردین، سوال واقعا برام پیش اومد که من بارها شده حالا دیدم در اطرافم که حتما شما هم مراجعه داشتین 100% که ممکن دو تا خانواده وجود داشته باشه که به هر دلیل، حالا میتونه همون اعتیاد باشه، دو تا خانواده دچار مشکل اعتیاد شدن و از هم پاشیدن، یعنی هر دو خانواده به همین دلیل از هم پاشیده شدن و پدر مادر از هم جدا شدن، اما فرزندان این دو خانواده متفاوت عمل کردن. یه فرزندی مثل سهراب رو به اعتیاد آورده و یه فرزندی واقعا درس عبرت گرفته از کار اشتباه پدرش و اتفاقا فرزند بسیار خوب و شایسته‌ای برای خانوادهش و اجتماع شده. واقعا چرا اینطوریه؟
اتفاقا سوال قشنگی کردید. فرض کنید تو خیابون داریم رانندگی میکنیم، داریم رانندگی میکنیم، یه باره ماشین جلویی میفته تو چاله، ما هم پشت سرش، ما چی کار میکنیم؟
ما میفتیم تو چاله دیگه.
اگه بیفتیم تو چاله، یعنی دقیقاً اومدیم چیکار کردیم؟ الگو برداری کردیم، هر اون چی که اون کرد ما هم میکنیم. ولی اگه یه ذره، همونطور که شما الان باهوش هستید، اگه یه ذره بخوایم از هوش و ذکاوتمون و از فکرمون استفاده کنیم، ما یه ذره ماشین رو کج میکنیم که تو چاله نیفتیم.
درسته.
خیلی از مواقع ما میبینیم مثلا بچه‌ای که بچه طلاق هستن، بچه‌ای که بچه مثلا فرد معتاد هستن یا مواردی از این دست، اونا که از هوش و ذکاوت کمتری برخوردارن همون مسیر رو میرن.
آها.
الگو برداری میکنن. ولی اونا که از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار هستن، شناخت بیشتری دارن، میگن خب ادب از کی آموختی؟
از
بی‌ادبان. اونا این کارو کردن، زندگیشون این شد، من فرمونو کج میکنم، من تو چاله نمیافتم.
در واقع بلوغ فکری بیشتره.
بله، در حال اینها از نظر شناختی در مراحل بالاتری هستن. نکنید ما چند تا رشد داریم. خب رشد بدنی که همه باش آشنا هستیم. بله. که بچه قد میکشه فعلا. رشد اخلاقی، تفاوت بین خوب و بد رو شناختن. رشد اجتماعی، حضور در اجتماع و کم کم مستقل شدن از خانواده. رشد جنسی که بحث مهارت‌های صاحب فرزند شدن و مسائلی از این دست هست و رشد شناختی توی حالا رشد عاطفی هم، البته رشد شناختی هم ما داریم که فرد یادمه که مثلا فرد بفهمه که 2 ساله مینیاتوری از یک آدم 20 ساله نیست.
درست.
یادم 2 ساله اصلا تفکرش با آدم 20 ساله فرق میکنه. شما بیاید مثلا مثال دارم میگم، حالا تو همین عیدی که گذشت چندی پیش، مثلا یه بچه کوچیکی مثلا 2-3 ساله ایدی گرفت بود، بعد بهش میگفتم که چقدر ایدی گرفتی، مثلا فرض کن که 5,000 تومان گرفت، میگم 5,000، میگفتم اینو من بده، من به جای 3 تا پول بهت میدم. بعد یه 5,000 تومان ازش میگرفتیم، 3 تا 500 تومانی بهش میدم، خیلی هم خوشحال بود که 3 تا پول مثلا آره سرش کدا میذاشتم که خیلی هم خوشحال بود. ولی آدم بزرگ سال که پخته است اینجوری فکر نمیکنه، به کیفیت فکر میکنه، اندیشه داره. اینا به همین ترتیب آدمایی که بالغتر و پخته تر فکر میکنن میگن نه، ما دیدیم که پدرمون تو چاله افتاد، ما دیدیم که زندگیش خراب شد، مثلا با مادر پدر با هم بی احترامی میکردن، من به همسرم احترام خواهم گذاشت.
آفرین.
انات میفهمید. بنابراین این که مثلا ما بگیم تمام بچه‌ها که بچه طلاقن اخن، تمام بچه‌ها که بچه معتاد هستن، بنا نباید ازدواج کرد. این حرف غلطیه. فرض
می‌کنه. این خیلی میگن، میگن که کسی که حالا خانواده‌اش اصلا پشت نباید به اون
نه. خانواده بس. حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. صادقانه میگم، باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم، حتما مشاور ازدواج بریم، بررسی بکنیم. ولی کمون که شاید این آدم از آدم‌های معمولی هم بیشتر سعی کرده که زندگیش رو بسازه و محترمانه‌تر هم باشه.
شاید هم اگه الان به ذهنم رسید آقای دوهی، اگه زمانی که مثلا خانواده، حالا مثل همین خانواده آقا ناسه که از همداشت میپاشید، شاید اگر همون موقع پدر مادر یا فقط مادر کمک میگه از کارشناس و روانشناس، شاید سهراب واقعا همون کاری رو میکرد که یک بچه عاقل انجام میداد و پدر الگوی خودش نمیکرد و واقعا تو این قضیه هم به این مشکل بر نمیخورد. خیلی خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه صحبت‌های شیوا و شیرین شما و مفید، البته لذت بردیم از شنیدنش و استفاده کردیم. امیدوارم که همه شنونده هم همونقدر که من اینجا واقعا لذت بردم از کلام شما، اونها هم لذت برده باشن. ممنونیم که اینقدر مهربانانه، اینقدر دلسوز و اینقدر با مسئولیت با ما و شنونده ها هستین و کمکمون میکنیم که انشالله یک زندگی سالم و درستی داشته باشیم. خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، که همیشه یار و یاور ما هستن در این برنامه، و همچنین از شما نازنینانی که ما رو میشنوید.
راوی سوم شخص.
همراهان شما در این برنامه تهیه کننده قاسم اورنگی، دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی، صدا بردار فرزاد شریفی، با حضور و همراهی کارشناس برنامه آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم و همینطور بنده سعیده فرضی که گوینده این برنامه هستم. زندگی در نقطه پایانش یک داستان نوشته شده است که راوی اون خود ما هستیم. نقطه سرخط. خداحافظ.
درود دوباره منو بپذیرین همراهان صمیمی و ارجمند رادیو نمایش. شما به بخش عصرگاهی رادیو نمایش در 10 روز از مرداد ماه گوش میکنید، فرکانس 107.5 مگاهرتز. Oh.
سازای دل برا که دلم بیقرار تو جان بر لب آمده در انتظار تو در درس این خمار غمه هیچ چاره نیست در درس این خمار غمه نیست جز باده که در قدم غمگسار تو چه غارتش لش به